بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بندم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، از این که توفیق شد مجدداً در خدمت سروران گرامی باشم، خدا رو شاکرم. دو جلسه در خصوص چیستی علم منطق صحبت کردیم و بحث به اینجا رسید که ما وقتی به محیط پیرامون خودمون نگاه میکنیم با سه مقام یا به تعبیری سه جایگاه، سه عالم مواجه هستیم. یعنی ارتباطمون با بیرون و پیرامون خودمون به این صورت هست که گاهی اوقات با اشیاء موجود در خارج ارتباط داریم، با خودشون مستقیماً ارتباط برقرار میکنیم، گاهی صورتی از اونها در ذهن ما نقش میبنده، تصویرش در ذهن ما شکل پیدا میکنه، و گاهی هم ما او رو به زبان میاریم، اون موجود رو براش اسمی قرار میدیم و به وسیله اون اسم با اون لفظ به اون اشاره میکنیم. خب این سه تا عالم، سه تا مقام، هر شیئی میتونه از این سه جایگاه برخوردار باشه. البته به این معنا هم نیست که هر شیئی از این سه مقام حتما همش رو باید دارا باشه، نه، ولی یک موجود میتونه از این سه مقام بررسی بشه. این رو در جلسه گذشته آخرین مبحثی بود که صحبت کردیم. خب بنده عرض کنم خدمتون که ادامه یا همون مبحث رو بخوام انشاءالله توفیق بشه داشته باشم، به این تصویری که الان میخوام نشون بدم یه توجهی بفرمایید. الان این تصویر برده بنده اینجا روشنه دیگه، بله مشخصه. بسیار خوب. خب نگاه کنید، این عکس درختی که اینجا مشاهده میکنید، این رو به عنوان یک شیء خارجی شما فرض بفرمایید. فرض کنید که ما پیرامون خودمون خب درختای زیادی رو میبینیم، هر روز مشاهده میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم، این درخت خلاصه هست. حالا چه ما اسمش رو بدونیم چه ندونیم، چه اسمش درخت باشه چه اسمش آب باشه، این اسمها رو ما خودمون قرارداد کردیم. در یک زبانی بهش میگن درخت، در یک زبانی بهش میگن آغاش، در یک زبانی بهش میگن تری، نمیدونم، حالا در هر زبانی یه اسمی قرار دادن دیگه، ولی واقعیت که فرق نمیکنه. واقعیت همین درختیه که هست، همین موجودیه که هست، این شیئی که هست. و ما اگر از فضای ذهنمون بیایم بیرون، با هستی اشیا مواجه هستیم. یعنی اونی که در خارج هست در یک کلمه میشه گفت هست، فارغ از اینکه اسمش چی باشه، خصوصیاتش چی باشه، صرفا ما میدونیم که هست. بنابراین یه مقدار من میخوام بیایم عقبتر، یعنی فضای زبان و نوشتار و گفتار رو کلن بذارید کنار، فضای ذهن رو بذارید کنار، از بیرون ذهن خودمون داریم صحبت میکنیم. اون وقت این درختی که ما بهش میگیم درخت، دیگه اسمش درخت نیست، اصلا معنا نداره. اسم و نمیدونم این ویژگی ها و اینا همش تو ذهن ما داره شکل میگیره. اونی که بیرون هست شیئه، اونی که بیرون هست میدونیم که هست، همین اندازه میدونیم که هست. ولی برای اینکه بتونیم با هم تفهیم و تفاهم داشته باشیم، میایم برای اینها یک نامی، یک عنوانی قرار میدیم. خب حالا ما یه انسان وقتی به این درخت نگاه میکنیم، از طریق حواس پنجگانمون که حالا مثلا حس بیناییمون، یک صورتی از اون موجود خارجی در ذهنمون شکل میگیره که من عکسش رو در ذهن این فرد اینجا به عنوان نماد قرار دادم. خب این صورتی است از اونی که بیرون هست، به واسطه حواس در این ذهن این صورت ایجاد شد. همین که این صورت ایجاد شد، اصطلاحاً ما بهش میگیم علم پیدا کردیم نسبت به اونی که بیرون هست، یعنی برای ما آشناست. یک بار این صورت در ذهن ما ثبت شد. برای اینکه ما بخوایم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم، این صورت‌های ذهنی که نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، که ما به واسطه این صورت‌های ذهنی که نمیتونیم حرفمون رو، پیاممون رو به هم دیگه برسونیم، ناچاریم برای اون صورت ذهنی خودمون یک نامی قرار بدیم که وقتی اون نام رو گفتیم، اون معنایی که تو ذهن طرف مقابل هست و تو ذهن من هست، اون تداعی بشه. و وقتی صورت اون شی حاضر شد توی ذهن ما، ما از اون منتقل میشیم به اونی که در بیرون هست. بنابراین اونی که تو ذهن ما هست به علاوه اونی که به زبان ما جاری میشه یا به قلم ما جاری میشه مینویسیم، که من اینجا اسمش رو نوشتم درخت، که حالا یا میگیم یا مینویسیم. این رو بهش میگیم مرحله لفظ، مرحله لفظ. به هر حال اینم یک نوع وجودی داره دیگه، این دال را خا تا که میشه درخت، بهش میگیم وجود لفظی، وجود لفظی اون موجودی که در خارج هست و اینجا داریم میبینیم. خب این درخت خودش که به خودی خود برای ما نقش ایفا نمی‌کنه، این درخت یک لباسه. این چهار تا حرفی که کنار هم قرار گرفتن میشه یک لباس. لباس برای چی؟ لباس برای صورتی که تو ذهن ما هست. وقتی ما میگیم درخت، اصلا به این دال و را و خا و تا توجه نداریم، مستقیما اون معنا در ذهنمون شکل میگیره، اون صورت در ذهن ما حاضر میشه. پس این درخت هم یک ابزاریه برای احضار اون معنا. وقتی اون معنا حاضر شد در ذهن ما، این معنا میشه صورتی از آنچه که در خارج هست. خب پس میبینیم که این درخت میخواد اون معنا رو حاضر بکنه در ذهن، اون معنا هم میخواد اشاره بکنه به اون بیرون، اونی که ما باهاش کار داریم، نه این لفظ، نه اون صورت ذهنی توی ذهن ما. ما با واقعیت کار داریم. اگر واقعیت رو کلن بذاریم کنار، میشه خیال اندر خیال اندر خیال، پوچ پوچ پوچ. و انسان طبعاً فطرتاً گریزان ازش. با این ذهن و لفظ هم که سر و کار داره، به خاطر اون عالم واقع هست، به خاطر اونی که در خارج موجود است، به خاطر اونه. اینا هم توفیلی اونه. من دنبال آب میگردم ولی چاره ای ندارم، اول یک لفظی به کار ببرم آب، بعد تو ذهن طرف مقابل شکل بگیره، مثلا پسرم، بعد از اون منتقل بشه به آنچه که در بیرون ما حالا اسمشو گذاشتیم آب، که بره برام یک لیوان آب بیاره. حالا در این نقل و انتقال، خوب دقت کنید، در این نقل و انتقال، یعنی انتقال از لفظ درخت به معنای درخت که تو ذهن ما هست، انتقال از معنای درخت، اون صورت ذهنی، به اون واقعیت بیرونی، در این نقل و انتقال ها گاهی اوقات خطا رخ میده. یعنی این درخت نمیتونه اون معنای درخت رو در ذهن طرف مقابل حاضر بکنه، اشتباهی حاضر میکنه، یه چیز دیگه ای حاضر میکنه، یا اونی که در ذهن حاضر میشه تصویر درست و مطلوبی از اونی که بیرون است نیست. اینجاست که لغزش رخ میده، خطا به وقوع میپیونده. منطق کارش اینه که این ارتباطات بین عالم بیرون و ذهن با لفظ رو جوری تنظیم بکنه، جوری قواعدش رو به ما بگه، انضباطی بین اینها برقرار بکنه که ما دچار اشتباه نشیم. وقتی سردمداران نظام سلطه میان میگن که ایران با حقوق بشر مخالفه، خب اینجا دو تا واژه رو ما میبینیم، حقوق، حق، بعد بشر. وقتی حق گفته میشه یه چیزی تو ذهن اونا هست، یه چیزی هم تو ذهن ما هست. وقتی بشر گفته میشه همچنین، اونا منظورشون از بشر خودشونن، اصلا غیر خودشون رو بشر نمیدونن، ولی ما خب بشر یه معنای دیگه تو ذهنمون هست. خب میبینید که دارن با الفاظ بازی میکنن. یا بحث آزادی، آزادی گفته میشه، میگن حجاب مانع آزادیه، هم از حجاب یه چیز دیگه ای اراده میشه، هم از آزادی یه چیز دیگه ای اراده میشه. یعنی در فاصله بین لفظ و معنا انقدر بیگانگی ایجاد میشه، مغالطه ایجاد میشه، که دارن دنیا رو با همین مغالطه ها میگردونن و مردم رو به غلط میاندازن، به گونه ای که اصلا مردم دنیا هم نتونن تفکیک بدن بین واقعیت و غیر واقعیت. و الا همه میدونن که همه عاشق واقعیتن، همه عاشق حقن، طالب حقن. ولی خب این وسط که این عکس انسانی که در ذهنش یک تصویر درخت هست کشیدیم، هرچی از این وسط داره مشکل ایجاد میکنه. و الا یک لفظی داریم درخت، یک واقعیتی داریم در بیرون. این وسط ذهن ما میاد صورت پردازی که میکنه یا به هر حال اون صورت پردازی رو درش دخل و تصرف میکنن تا اینکه صورت مناسب و درستی از شکل نگیره در ذهن ما و خطا رخ بده. پس علت اصلی ایجاد اشتباه، خطا، مغالطه، غلط در ارتباطات ما، این واسطه شدن ذهنه که کار ذهنم تفکر دیگه، که تفکر به اشتباه منتهی بشه. منطق میخواد بیاد این ذهن رو تصحیح بکنه و اون گیر و گورها و اشتباهات و اینها رو بهش گوشزد بکنه، یاد داشته باشه که در واسطه گری نقش درستی رو ایفا بکنه. اگر این ذهن حذف بشه، یعنی انسان مستقیما با واقعیت ارتباط برقرار بکنه، اونجا دیگه هیچ خطایی وجود نداره. عرض کردیم ما ارتباطمون با واقعیات از طریق ذهنمونه دیگه، یک صورتی در ذهن ما ایجاد میشه، بعد ما با اون صورته داریم زندگی میکنیم، با اون شکله داریم زندگی میکنیم، که یک علمی در ما ایجاد میشه. به این علم میگن علم حصولی، علمی که حاصل شد از این صورت، از این شکل. گاهی اوقات ما علم پیدا میکنیم ولی بدون واسطه ذهن. اون چیه؟ اون زمانیه که ما با خود موجود بدون واسطه ذهن ارتباط برقرار بکنیم. الان موقع شبه، آروم آروم نزدیک میشیم به وعده شام. خب اکثر انسان‌ها یه 5-6 ساعت که بین نهار از وعده نهارشون گذشته، دیگه آروم آروم گرسنه‌شون میشه، علم پیدا میکنن که گرسنه‌ان. این علم از کجا ایجاد شد؟ این علم بدون واسطه ذهن ایجاد شد. ذهن واسطه نیست اینجا، لذا خطا هم نداره. یعنی کسی از بیرون بیاد بگه نه تو خیال میکنی گرسنه ای، اشتباه میکنی، حالا یه مقدار فکر کن، تأمل کن، میگه بابا من دارم با تمام وجودم حس میکنم از گرسنگی مردم، این رو بهش میگیم علم حضوری. یعنی چی؟ یعنی معلوم ما در ذهن ما نیست، در نفس ما حاضره، نه در ذهن ما. یعنی ما با اون معلوم مستقیما ارتباط برقرار کردیم، نه با واسطه ذهن. اگر برادرمون به من بگه که داداش من گرسنمه، اونجا ما به گرسنگی برادرمون علم پیدا کردیم، منتها علم حصولی حاصل شد، صورتی از اون گرسنگی در ذهن من اومد. اونجا ممکنه خطا بکنه، یعنی بگم که شاید من اشتباه شنیدم، شاید او دروغ میگه، شاید او میدونم به غلط افتاده و خیال پردازی میکنه و از این حرف. بنابراین اگر ما با اشیا به طور مستقیم ارتباط برقرار بکنیم، علم ما به اون شی میشه علم حضوری، نه علم حصولی. انبیا و اولیا علیهم السلام که ما قائل هستیم که اینها معصوم از خطا هستن، علتش اینه که این بزرگواران ارتباطشون با اشیاء حصولی نیست، حضوریه. دیگه واسطه حذف میشه، واسطه حذف میشه. خب این نکته ای که الان حالا یک نکته اعتقادی هم بود عرض کردیم، امتداد سیاسی اجتماعی خیلی مهمی هم داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیلی اشارتاً در کتاب شیعه در اسلام اونجا بهش پرداخته. خیلی خوب، پس هر شیئی یک وجود خارجی داره در خارج ذهن ما هست که ما هم داریم حس میکنیم، یک وجود ذهنی داره در ذهن ما تصورش میکنیم، صورت اون شی در ذهن ما نقش میبنده و بعد برای اون صورت یک اسمی قرار داد میکنیم، بهش میگیم وجود لفظی، که این لفظ حکایت میکنه از اون معنای ذهن، معنای ذهنی، اون معنای ذهنی هم حکایت میکنه از اون واقعیت بیرونی. پس ببینید اینا ارتباطشون اینجوریه، اول یک واقعیتیه، بعد صورت در ذهن ما، بعد هم وجود لفظیش. حالا این معناش این نیست که هرچی در ذهن ما نقش بست حتما وجود خارجی هم داره، نه، ممکنه وجود خارجی داشته باشه، ممکنه یک وجود فرضی باشه تو ذهن ما. مثلا وقتی گفته میشه دیو، وقتی گفته میشه پری، خب ما تو بیرون یه چنین چیزی نداریم، اژدها نداریم، یه چیز خیالی تو ذهنمون تصور میکنیم. یا مثلا ممکنه یه چیزی تو ذهنمون تصور بکنیم برای اولین بار، نه وجود خارجی داره نه وجود لفظی داره، اینا امکان پذیره، ممکنه، ولی یک رابطه منطقی بین اینها برقرار هست. خب حالا بنده این رو بسیار نکنید، اونی که بیرون هست اونی که در بیرون هست اسمش مصداقه، مدلولم بهش میگن مصداق. حالا میگیم چرا بهش میگن مصداق یا مدلول. اونی که در ذهن ما هست بهش میگیم مفهوم، یعنی اونی که فهمیده شده، معنا، اونی که قصد شده. در فضای زبان بهش میگیم لفظ، بهش میگیم دال، دال یعنی دلالت کننده. این لفظ دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر اون معنا، دلالت میکنه بر اون مفهوم. اونی که در ذهن ما هست میشه مفهوم. هر چیزی که در ذهن ما نقش بست ما در یک کلمه بهش میگیم مفهوم. حالا این مفهوم چه چیزی فهم شده، چه چیزی دانسته شده، چه چیزی قصد شده؟ اونی که در بیرون هست از او داره حکایت میکنه، بهش میگن مصداق. یعنی این مفهوم بر اون شیء خارجی صدق میکنه، تطبیق میکنه. این صورت بر اون شیء تطبیق داره. مدلول هم بهش میگن، یعنی اون دلالت کننده است، اینم دلالت شونده است. دلالت هم یعنی راهنمایی. این لفظ راهنمایی میکنه ما رو به اون چیزی که در خارج هست، به اون چیزی که تو ذهنمون هست، اون چیزی که در ذهن ما هست. بسیار خوب، خب بنابراین ما چرا میریم سراغ الفاظ با اینکه داریم از اندیشه صحبت میکنیم؟ علم منطق ربطش به فکر و اندیشه است، به خاطر اینکه این لفظ یک لباسیه برای اون اندیشه، ابزاریه برای انتقال مفاهیم ذهنیمون به دیگران، و تلاش‌های فکری انسان از طریق لفظ انجام میشه. و میبینید بین لفظ و معنا یک پیوند عمیقی وجود داره. بنابراین یک منطقی نیاز داره از لفظ بحث کنه. منتها یک سوالی اینجا مطرح میشه، اون سوالم اینه که اگر یک منطقدان، اهل منطق، با لفظ سر و کار داره، خب میبینیم یک ادیب هم با لفظ سر و کار داره، فرق این دوتا چیه؟ اگر منطقی ما میگیم دنبال درست کردن فکره، درست کردن اندیشه است، راه و روش فکر رو به ما نشون میده، جلوگیری از خطا میکنه، خب اونم قراره بره سراغ الفاظ. ادیب هم بره سراغ الفاظ، خب اینجا آیا موازیکاری پیش نمیاد؟ خلط و اشتباه پیش نمیاد؟ خب اگه ادیب رفته سراغ لفظ، من دیگه چرا برم؟ اگه من رفتم اون چرا میره؟ این رو، این سوال رو عزیزان روش فکر بکنن و مجددن تکرار میکنم، به هیچ منبعی مراجعه نکنید برای حل پرسش هایی که اینجا مطرح میشه، به خاطر اینکه جلوی جوشش فکرتون رو میگیره. ما به دنبال خلاقیت فکریم، به دنبال فعال شدن فکر هستیم، بذارید این فکر کار بکنه. هرچند به نتیجه مطلوب نرسیم، هرچند به نتیجه غلط برسیم، اشکال نداره، نتیجه غلط رسیدن بهتر از اینه که ما تلاش نکنیم بریم محصول آماده رو از یک کتابی، جزوه‌ای، مقاله‌ای پیدا بکنیم. این فایده ای نداره، این فایده ای نداره. ما باید خودمون پشت فرمان فکر بنشینیم و برانیم، فکر رانی بکنیم، بذاریم این ذهن ما پویا بشه، حرکت بکنه و تلاش فکری انجام بده. خب این سوالی بود که پرسیدیم، برای جلسه آینده حالا جوابش رو مطرح میکنم. خب ببینید، ما هر شیئی رو، موجودی رو میخوایم باش ارتباط برقرار بکنیم، معمولا اینجوریه دیگه، از سه زاویه باش سر و کار داریم. یعنی وقتی به یک موجود نگاه میکنیم، بررسیش میکنیم، یا با هستی اون کار داریم. مثل چی؟ مثل این که میخوایم بدونیم که حاج خانوم فرض بفرمایید میخواد سوپ درست کنه، بعد دنبال این میگرده که ما تو خونه پیاز داریم یا نداریم. از هستیش داره سوال میکنه، هست یا نیست. پیاز رو میدونه چیه و میدونه برای چی باید استفاده بکنه در این سوپ، ولی نمیدونه هست یا نیست. گاهی اوقات داره میبینه این پیاز رو، فرض کنید که به دختر بچهش میخواد سوپ پختن رو یاد بده، میگه اون پیاز رو بده من. خب این دختر بچه داره پیاز رو میبینه ولی نمیدونه چیه، لذا میپرسه که پیاز چیه. سوال از چیستیش میپرسه که اون پیازی که گفتی چیه. گاهی اوقات خب میبینه، داره مشاهده میکنه که این پیازه هست و اسمش هم میدونه، تعریفش هم میدونه، باش آشناست، اما فایدهش رو نمیدونه. مادر میگه که پیازو سرخ کن با مثلا روغن فلان بریزیم داخل این سوپ، مثلا دو تا سه تا پیاز. میگه چرا؟ چرا باید پیازو بریزم داخل سوپ و چگونه بریزم؟ سوال از چرایی و چگونگیش میپرسه. پس میبینید سوالاتی که انسان در مورد یک شیء میپرسه یا از هستیش هست یا نیست، از وجودشه، یا سوال از چیستیشه، این چیه، بخواد باش آشنا بشه، یا در مورد چرایی و چگونگیشه. اگر سوال درباره هستی و وجودش باشه، این نوع سوالات رو در فلسفه میخونن، بحثش میکنن، متولی بحث از وجود و هستی فلسفه است، نه منطق. پس این سوال ملحق میشه به علم فلسفه و در فلسفه بحث میشه که اصلا وجود چیه، اقسام وجود، ویژگی های وجود، مراتب وجود، خود وجود الاخر. اما دو تا سوال دیگه که سوال میکنیم از اینکه این چیه، و بعد اینکه فهمیدیم چیه میگیم حالا چرا باید اینجوری باشه. فرض بفرمایید بچه هست میپرسه که یارانه چیه، بعد اینکه فهمید چیه میگه خب حالا چرا میپردازن این پولو، چرا میپردازن، سوال براش ایجاد میشه، چگونه میپردازن. سوال از چیستی و سوال از چرایی متولیش علم منطقه. اون قسمتی که پرسش های مربوط به چیستی رو بررسی میکنه، یعنی به ما میخواد شناخت بده، به ما میخواد راه های شناختن اشیا رو یاد بده، خب یعنی یک تصوری در ذهن ما ایجاد بشه دیگه، یک علمی در ذهن ما ایجاد بشه، به این میگن تصور، منطق تصورات، منطقی که از تصور بحث میکنه، یعنی میخواد به ما بشناسونه، تعریف بکنه، قشنگ حدود و ثغورش رو مشخص بکنه. شما وقتی به یک بچه‌ای که تازه حالا آشنا داره میشه با پیاز، پیاز رو چجوری میخوای بهش تعریف بکنی؟ چی بهش میگی که این روشن بشه براش واقعا؟ یعنی بین اونی که هست با اونی که باید تو ذهنش باشه شما باید ارتباط برقرار بکنی. این ارتباط مال علم منطقه. منطق میاد یاد میده که شما اینجوری تعریف کن، اگه اینجوری تعریف کردی درست میشه. و اون قسمتی از منطق که میاد از چرایی صحبت میکنه، دلیل میاره، میگه چرا اینو، این چرا این پیازو میریزی داخل سوپ، میگه برای اینکه عفونت زداست، میگه برای اینکه خوشمزه میکنه، میگه برای اینکه عطر خوبی داره، میگه برای اینکه مقوی میکنه غذا رو. شما چند تا دلیل میارید، دلیل که آوردید خب طرف مقابل حالا یا قانع میشه یا قانع نمیشه، بعد اون وقت ممکنه دلیل شما رو هم نپذیره، بگه این دلیل شما اشتباه است، پیاز در سوپ ریختن موجب عفونت زدایی نمی شود و شما داری اشتباه میکنی. خب یعنی این باوری که شما داری باور درستی نیست، که بهش میگن منطق تصدیقات، یعنی این که مربوط به تصدیق و باوره. آقا تصدیق میکنی یا تصدیق نمیکنی این حرف رو؟ پس به طور کلی منطق تقسیم میشه به دو قسمت، منطق تصورات که راه و رسم شناخت و شناساندن و شناختن رو به ما میآموزه، که میخوایم با چیستی آشنا بشیم این چیه. بعد از این که شناختیم، راه و رسم چراییش رو، که حالا چرا اینجوریه، از کجا میگی اینجوریه، دلیلت چیه، استدلالت چیه، اگه استدلال تونستی بیاری حرفت رو بپرسی بهشون. خب اینم مال منطق استدلال و منطق تصدیقه، میشه منطق تصورات، منطق تصدیقات. خیلی خوب، ما اگر بخوایم وارد بخش تصور بشیم که خب اولین بخش از منطق هست، وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم فعالیت های ذهنی ما در خصوص تصور انواع و اقسامی داره. یعنی ما به انواع مختلفی میتونیم تصور داشته باشیم، یعنی یک صورتی در ذهنمون شکل بگیره. انواع تفکرات تصوری، حالا در یک تقسیم بندی کلی به 5 قسم ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم. فرض کنید یک کودکی آروم آروم تازه داره یه مقدار با عالم پیرامون خودش آشنا میشه و میخواد زبان باز بکنه و اینها. این وقتی به مادرش نگاه میکنه میبینه یک موجودی داره او رو نوازش میکنه، گاهی اوقات او رو در آغوش میگیره، گاهی اوقات به او شیر میده، گاهی جاشو عوض میکنه، گاهی با او مهربانی و عطوفت میکنه. به مرور زمان از این کارهایی که این خانم انجام میده، به مرور زمان میاد یک معنایی که مشترکه تو همه اینها، در آغوش گرفتن و نوازش کردن، غذا دادن و الاخر، در بین همه این کارها یک معنا، یک ویژگی مشترکی وجود داره، میاد اونو میکشه بیرون و جدا میکنه، یه اسم براش میذاره. حالا اونی که تو ذهن شکل میگیره یک معنای، یک مفهومیه به نام مادر. مفهوم مادر در ذهن این بچه شکل میگیره. اگه بهش بگی مادر چیه کیه، او رو نشونش میده، نمیتونه توضیح بده. ما به این کار، به این عمل که یک تصوری در ذهن انسان شکل میگیره میگیم تجرید. تجرید یعنی چی؟ یعنی مجرد کردن، جدا کردن. یعنی این مفاهیم رو تو ذهنش تصور میکنه، او ویژگیه رو جدا میکنه، مجردش میکنه، میکشه بیرون اون ویژگیه مشترک رو که حالا یه اسمی هم براش میذاره، میشه مادر، مفهوم مادر. اگر همین بچه اومد همین حرکات رو، همین نوازش رو، همین مهر و محبت رو، همین غذا دادن و اینها رو در یک خانم دیگری هم دید، میاد اون مفهومی که تو ذهنش به نام مادر تصور کرده بود رو سرایت میده، میگه اون بچه هم مادر داره، اونم اون خانم مادر این بچه است. یا اگر کسی براش تعریف بکنه که بله منم تو خونه کسی دارم، بهم رسیدگی میکنه، توفت میکنه، نوازش میکنه، غذا بهم میده، فلان بهما، میگه خب پس تو هم مادر داری. این کار رو که اومد سرایت داد این مفهوم رو به مصادیق دیگه، بهش میگن تعمیم، عمومیت دادن. پس ما دوتا فعالیت فکری و ذهنی در حوزه تصور رو آشنا شدیم، تجرید و تعمیم. حالا تو هم همون تجرید رو حالا شما ادامه بده. این بچه میاد یه سری کارها رو هم میبینه از یک آقایی و مثلا که هر روز میره بیرون میاد و یه وسایلی میخره میاره، یه کارهای سختی تو خونه انجام میده و کارهای از این قبیل. به مرور زمان یه ویژگی هایی رو هم از این میکشه بیرون، اسمشو میذاره پدر و همینطور اسم یکی دیگر رو میذاره خواهر، یکی دیگر رو میذاره برادر، بعد یه بزرگ میشه اسم یکی رو میذاره معلم، یکیشو میذاره مثلا دکتر. اون ویژگی های مشترک اینا رو میکشه بیرون، برای همشون یک نامی قرار میده و در نهایت از همه اینها، مادر و پدر و خواهر و برادر و دکتر و معلم و اینها، دوباره یه ویژگی مشترک دیگری میکشه بیرون، اسمش رو میذاره انسان، که میگه همه اینا انسانه. هر مقدار رشد این بچه بیشتر میشه، قدرت تجریدش بیشتر میشه. این تو طفولیت ترجیح بهش میگفتی انسان متوجه نمیشد، همون مادرم متوجه نمیشد خیلی، الان انسانو متوجه میشه. یه مقدار اگه رشدش بره بالا، این انسانها و با حیوانات و اینا رو که تصور میکنه، میبینه اینا هم یه چیز مشترکی دارن، اونو میکشه بیرون، اسمشو میذاره حیوان. بعد میاد این حیوان رو با سنگ، با اشراک درخت و نمیدونم گیاه و اینا یه مقایسه میکنه، میبینه یه چیزای مشترکی هم اینا دارن، باز از اونجا یه چیز دیگه میکشه بیرون. همینجوری تجرید میکنه تا برسه به اونجایی که باید برسه، که حالا در محل خودش بحث میکنه. خب این خیلی فعالیت مهمیه، این تجرید، مخصوصا در تعلیم و تعلم. کسایی که قدرت تجرید خوبی دارن، اینها قدرت اقناع خوبی هم دارن، یعنی واقعا منطقی دارن عمل میکنن. شما در سخنرانی های حضرت آقا اگه دقت بکنید، میتونید قشنگ این تجرید رو ببینید. یه دونه مثال براتون میزنم. نگاه کنید، همه دارن به حوادث عالم نگاه میکنن. انگلیس یه سری کارهایی داره انجام میده، اسرائیل یه سری کارهایی داره انجام میده، آمریکا یه سری کارهایی داره انجام میده، پنج به علاوه یک و نمیدونم داره چیزهای مختلف، کشورهای مختلف، یکیشون ظلمگریش بیشتر، یکیش کمتر فلان. اینجا حضرت آقا میاد و از مجموع اینها یک عنوانی رو تجرید میکنه، انتزاع میکنه، جدا میکنه، اسمش رو میذاره نظام سلطه. نظام سلطه، میگه ما با نظام سلطه مواجهیم. چرا؟ به خاطر اینکه ویژگی مشترک همه این کسایی که ما الان باج مواجه هستیم، اینا تسلطه، میخوان مسلط بشن، میخوان بر مستضعف مسلط بشن. خب طرف مقابل مستضعف هم میشه مستکبر. حالا اینها رو ما خیلی میتونیم در ادبیات مخصوص سیاسی اجتماعی زیاد ببینیم، مخصوصا تو بیانات حضرت آقا، حضرت امام. اگه مقدار تأمل داشته باشیم، با این توجهات بریم جلو، میبینیم. اون وقت شما این نظام سلطه رو که تجرید کردی، این رو میتونی تعمیمش بدی، اینو میتونی تعمیمش بعد توی محاسبات و بعدش تعاملات خیلی تأثیر داره. ما با کی دشمن باشیم، با کی دوست باشیم، تعاملاتمون چه جوری باشه و اینها، اینجا دیگه یه دونه ملاک دارید شما، اونم نظام سلطه است. بعد اونایی که با آیات و روایات سر و کار دارن و میخوان دین شناس باشن، اینا اولین کاری که خیلی براشون اهمیت ویژه‌ای داره همین تجریده. تجرید را کنید، شما وقتی با قرآن مواجه میشید میبینید از عناوین مختلفی بحث کرده: مؤمن، متقین، محسنین، نمیدونم مخبتین، مقربین، اصحاب یمین الاخر. اگه شما بخوای روی لفظ جمود داشته باشی و هر کدوم رو جدا جدا بحث بکنی و هر کدوم رو یک احکامی براش قائل بشی، به خطا میری. اینجا ما باید ببینیم که کدوم ویژگی بین همه اینها مشترکه، رابطه اینها با هم دیگه چیه. اصلا منطق فهم اینه، اونایی که اخباریگری میشن یعنی جمود دارن روی برخی از الفاظ، میگن آقا دیگه روایت گفته که فلان، تمام. آقا روایت گفته فلان، شما ببین از چه زاویه ای اومده روایت این رو گفته. آیا اینجا بحث رو ویژگی مشترکه، رو ویژگی خاصه؟ این رو ما باید قشنگ بتونیم از هم دیگه جدا بکنیم، تفکیکش بکنیم. آرام آرام این رو پس تمرین ما تا هفته بعد عبارت بشه از این که یه مقدار حساس بشیم توی این واژه ها، الفاظ، سخنرانیایی که انجام میشه. اگه آقا اخیرا که حالا شاید سخنرانی نداشته باشن، من از سخنرانی های قبلشون، سخنرانی اخیرشون برید ببینید، بگردید، با این نگاه یه بار مطالعه کنید، دو بار مطالعه کنید کتاب های دیگر رو و سعی بکنید این قدرت تجریدتون رو به کار بگیرید، که این فوق العاده در مهارت های مطالعه هم اثر زیادی داره، که انسان بتونه از واژگان روحش رو بکشه بیرون. این دیگه خیلی قدرت تجریده فوق العاده ای هست. و مثلا اونایی که تندخوانی کار میکنن، اونا قدرت تجریدشون در حقیقت باید افزایش پیدا بکنه، که بتونه یه پاراگراف رو توی یه دونه لفظ، دو تا لفظ خلاصه بکنه و از اون یه دونه لفظ کل پاراگراف باز بشه. اینو باید رو فعالیت و مهارت تجرید، یه مهارت فکریه، مهارت ذهنیه، پیادش بکنه و کار بکنه. بسیار خوب، وقت ما هم تمام شد. دو تا فعالیت از فعالیت‌های حوزه تصور ذهن رو بررسی کردیم، به سه تا دیگرش مونده. انشاءالله اونها هم توفیقی باشه در جلسه آینده. این تمارینی که گفته میشه رو سعی کنیم عمل بکنیم. این فکر آروم آروم نظم پیدا میکنه، جهت میگیره، رشد میکنه، فعال میشه، شکوفا میشه. سراغ کتاب ها و جزوه ها و اینها فعلا نریم، بذاریم اجازه بدیم این فکرمون انشالله به اون شکوفایی که باید برسه، انشالله آروم آروم برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.